سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از شاخصهای کمال برخورداری از اوصاف و حالات متضاده. شاخصهای کمال یعنی کسی رشد بکنه، کسی بزرگ بشه، تجربه پیدا کنه، کمال پیدا کنه، به خداوند متعال نزدیک بشه، خود به خود یه همچی شرایطی پیش میاد براش که احساس میکنه که میتونه جمع بکنه بین حالات مختلف. البته این در توانایی های انسان هست که انسان میتونه چند حالت رو در کنار همدیگه جمع بکنه، منتها یه وجهه این چند حالت رو در کنار همدیگه جمع کردن، اسمش نفاقه، اسمش تظاهر و طوعیه. یه وجه، یعنی یک صورت دیگری از این جمع ازداد، شاخص رسیدن به مهمترین شاخصه های کماله که اوج قلش امیرالمومنین علی علیه السلام که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مورد حضرتشون می فرمودن ایشون جامعه ازداد بودن. در مورد یاران حضرت هم گفته شده است، در مورد خوبان اساساً اینگونه توصیفات آمده است: شبها آنچنان تضرع می کنن در خانه خدا، روزها مانند شیری می غرن و شمشیر می کشن، شبها از شدت تواضع و خاکساری با خاک سجاده یکی می شوند، روزها مانند قله های سر به فلک کشیده کسی به اوج اقتدار آنها دسترسی نمی تواند پیدا کند و آنها را تکان بدهد. حالا اینها عبارت هایی است که استفاده می شه. جمع ازداد شدن به معنای درست کلمه بسیار دشواره، ولی جمع ازداد شدن به معنای غلط کلمه که بوی نفاق ازش میاد به شدت آسونه و طبیعت حیات دنیایی ما رو به اون دعوت میکنه، گاهی ما رو به اون وادار میکنه. این چقدر بدبختی بزرگیه به خدا. من خیلی دوست دارم یه دوره ای ما با هم دیگه در مورد یه جلسه دیگه، هم الان یادم افتاد که گفتیم، در مورد مسیر سلوک انسان از ابتدا تا انتها منزل به منزل یه بحثایی با هم دیگه داشته باشیم که هر موقع هر جایی دیگه بحث کردیم اونو به عنوان جدول مندلیوف یا چهار عمل اصلی ریاضی یا نمیدونم اصول و اولیات قواعد فیزیک، مثل اصول و قواعد اولیه‌ای که تو هر کدوم این رشته ها هست، ما توی مسیر کمالمون اون اصول و قواعد رو بدونیم، ولی حالا فعلا از اون بحث نکردیم. یکی از بیچارگی های انسان اینه که هر کاری رو به خاطر خدا نکنه مجبور میشه همون کار رو به خاطر غیر خدا و گاهی دشمن خدا بکنه. من همینجا تو پرانتز عرض بکنم، با اینکه من آدم سیاسی نیستم، ولی شما توجه دارید ما کسانی که خلاف فرمان رهبری و ولایت رفتاری انجام میدن، در موردشون یه آگاهی داریم و اون این که اینها قطعاً دچار ابتلایی خواهند شد که در اون ابتلا در جهت کمک به دشمن خدا خدمت خواهند کرد. اینو چجوری جمعش میکنیم؟ بحث فرعیه ها، برمیگردم به بحث خودم. اینو چجوری شما میخواید تحلیل کنین؟ از دست خودش هم خارجه دیگه، به خوب بودنش هم ربطی نداره. سنت الهی، سنت یه نوع ابتلاعه. این آقا فرمود این کارو نکن، خیانته، این کارو کرد، پس فردا حتما خدمت به صهیونیست خواهد کرد. اصلا این نمیشه جلوشو بگیری. خودش هم شاخ در میاره، همه هم شاخ در بیارن یا نیارن چه فرقی میکنه دیگه. حالا شاخ تأثیر نداره تو این که این سنت تحقق پیدا نکنه، تحقق پیدا خواهد کرد. شما مبارزه با هوای نفس نکن، باش میل خودته. مبارزه با هوای نفس نکن در جهت اطاعت خدا. خب در جهت معصیت فردا روزی مبارزه با هوای نفس خواهی کرد، اشکال نداره، چیزی عوض نمیشه. مثال خیلی سادهش، پرهیز غذایی نداشته باش، هرچی دلت میخواد بخور باشه، ولی تو پرهیز غذایی خواهی داشت. الان میتونستی از سر سلامتی برای قوی شدن بدنت پرهیز غذایی داشته باشی، هرچی گیرت اومد نخوری. فردا از سر مریضی پرهیز غذایی خواهی داشت و با پرهیز غذایی مریضیت هم خوب نخواهد شد. شما خیلی آدم جالبی هستی. سر به سجده در بارگاه الهی نگذار، بگو من کلن از سجده کردن خوشم نمیاد. خب شما سر به سجده در بارگاه ابلیس خواهی گذاشت، اصلا نمیشه کاریش کرد. میگفت یه جاهایی، حالا نگم کجا، یه فرقه‌ای هستن به نام یزیدیه، یعنی پیروان یزید ابن معاویه هستن. خب اینو ما قدیما ملل و نحل میخوندیم تو درسای طلبگی، یه مقداری اطلاعات به ما میدادن. من یه مقداری یادم بود، گفتم یه چیزایی در مورد این فرقه میگن که یه عقاید ویژه‌ای دارن، خیلی خنده داره. آها یادم افتاد. بعد دوباره مراجعه کردم دیدم آره دقیقش همینطوره. اینا شیطان رو میپرستن، یعنی خیلی بهش احترام میذارن، تقدیس میکنن. آخه شیطان چرا تو یزید داره؟ ببین دیگه تو اونوری رفتی باید تا آخرش بری، دیگه نمیتونی وسطش وایسی. فقط اونور رفتن رو شروع نکن. حالا سنت ابتلاء خدا دیگه به استبدال هم میکشه و اینها چیزهای دیگه است. ما به مسئولین محترم کشور پیشنهاد میکنیم و دوستانه تقاضا میکنیم خلاف امر ولایت رفتاری رو انجام ندن، چون پیشبینی قطعی ما این است که اونها روزی جلوی دیدگان ما رسماً به دشمنان اسلام خدمت خواهند کرد و این سنت خدا تغییر پذیر نیست. اینو از باب طرفداری از ولایت نمیگیم، اینو از باب زشتی و تنفری که در آدم‌ها ایجاد میشه نسبت به کسی که خدمت به صهیونیست‌ها بکنه داریم عرض میکنیم. هم اونایی که فتنه‌گری رو دارن ماسمالی میکنن، خدمت به صهیونیست رو ماسمالی میکنن، این حرف رو باید زد که ببین سوابق هیچ دلالتی نداره برای این که این سنت الهی محقق نشه. تو نمیتونی از رو هوا که حرف بزنی، که باید
عالمانه سخن بگی. عیبی نداره کسی که خدمت به صهیونیست میکنه اینو مجازات نکنی، با عفو و اغماز باهاش برخورد بکنی، ولی تو نمیتونی بگی خدمت به صهیونیست نکرد. نمیتونی بگی به خاطر اینکه قبلا خدمت به اسلام کرده بود. چه ربطی داره؟ من لم ينفق في سبيل ولي الله ابتلي بان ينفق في سبيل عدو الله. فداکار میشه در راه دشمن خدا. میفهمی؟ میفهمی یعنی چی؟ چرا؟ چون فداکاری نکرده در راه ولی خدا. فکر کرده به میل خودشه که فداکاری نکنه در راه ولی خدا. بقیهش دست تو نیست عزیزم. خدمت به ولایت کسی نکنه، منتظر خدمت خوش خدمتیش به صهیونیست‌ها باشید با چشم باز. شاخم در نیارید. آدم عاقل تعجب نمی کنه. شما باید آدم عاقلی باشید، تعجب نکنید اگه این اتفاقا رو دیدید. حالا این که ربطی به بحث ما نداشت. چیش نمی گفتید؟ ممکنه البته کسی از سر جهالت توبه کنه، خدا توبهشو ببخشه. بالاخره گفت چی؟ فرض محال که محال نیست. محاله؟ نه بالاخره خدا رو چه دیدی؟ وقتی ببخش. آغاز انحراف ابن ملجم چی بود؟ یه نفر بگه. اولین انحرافی که تو ابن ملجم دیده شد کجا بود؟ جمل نه، صفین هم نه، چی بود؟ خبر پیروزی چی؟ نه، جمل خبر هست که پای رکاب امیر چی؟ نهروان پای رکاب امیرالمومنین جنگ کرد با خوارج. میدونید جزء خوارج نبود. وقتی ابن ملجم کیه؟ شقی‌تر از تمام خوارجه، شقی‌تر از تمام جملی‌ها و شقی‌تر از تمام صفینیاس که علیه امیرالمومنین می‌جنگیدن. هم نگفتی اولین انحرافش کجا بود؟ اونایی که سیاسی نیستن میگن بله انحرافش از یه چشم چرونی با قطام شروع شد. آمون کتابی ها. درست نگاه کن. هیچ وقت نظربازی اینقدر آدم تا آخر نمیبره. میشه ها ببره با، ولی بعد حالا مثلا قطام مگه چه افریته ای بوده؟ مثلا از کدوم قصابی گوشت می‌خریده یا کدوم آرایشگاه می‌رفته؟ این چیزا چی میده؟ قضایا رو حیف من آدم سیاسی نیستم. بعضی سیاسی ترین مسائل رو من اخلاقی تحلیل میکنن. جلال خالق اینم یه هنر بزرگه. یعنی ببین مثلا یه پدیده است، باید اینجور علما رو نمونه برداری کرد گذاشت تو موزه که آه تو دیگه چی هستی؟ اصلا چجوری تونستی اینو اینجوری تحلیل کنی؟ اولین انحرافی که از ابن ملجم دیده شد این بود. حالا قاط نزنید اینا رو دارم میگم، ممکنه تا فردا صبح بخوای در موردش فکر کنی. ابی نداره، ولی فردا صبح بعد از نماز بگی بخواب دیگه راحت. اولین انحرافی که دیده شد، خودش هم تو جنگ جمل شرکت، تو جنگ نهروان شرکت که حقانیت حضرت رو میدونست. یه جمعی نشسته بودن دل میسوزوندن برای کشته شدگان
جنگ نهروان خوارج اولین رگه انحرافی که درش دیده شد اونم اونجا یه دفعه گفت آره ها خیلی تفلکی ها گریه کرد. چند ماه طول کشید این رشد رو به سمت جهنم پیدا کرد ابن مرجم؟ درسته استعدادش رو داشت ولی فرایندش رو ببین. ببین آقاتو شک کردی به آقات، یعنی آقات بیرحمی کرده. حالا اینا زیاد ربطی به بحث نداره، ما البته فضای بحثمون فضای مؤمنین ضعیف و منافقین ناخودآگاهه، یعنی همین تیر و طایفه رو در بر میگیره. ولی از جلسه قبل اینا رو شروع کردیم دیگه، کسانی که میپندارن ایمان دارن اما جز منافقین هم نیستن، میلشون میکشد به کفار، به مراجعه به طاغوت نه کفار، عذر میخوام کفار نه، اون اصلا بحثای دیگه ای داره، یه طبقه اجتماعی دیگه هم میلشون میکشد به کفار. نه اینا اینجوری نیستن، خود امیرالمومنین از خوارج دفاع کردن، گفتن آقا اینا شرک داشتن، آقا فرمود نه، حب و دنیا داشتن، فرمود نه، اشتباه کردن. آخه چقدر اشتباه، ببین میدونی چی جوری میشه که یه دفعه چقدر اشتباه میشه؟ مکانیزم داره، مکانیزمش اینه که یه بار به ولی خدا محکم میگه نه، بقیهش دید از خودش نیست، دفعه بعد محکم به عدو خدا میگه بله، بعد حالا تا روز قیامت تو جهنم برزخی بگی من چرا گفتم بله، حالا برو تو جهنم برزخی برو فکر کن، وقت زیاد داری برای فکر کردن. ولی آدم دیگه تعجب نباید بکنه، با امیرالمومنین فهمید آدم عاقل تعجب نمیکنه. حل آقا من با شما در مورد منافقه الان صحبت هم دارم، من شما صحبت میکنم، آدم عاقل تعجب نمیکنه. حل میفهمه دیگه، قاعده است. چرا تمرد کردی؟ چرا تمرد کردی؟ دفعه بعد از کی میخوای اطاعت کنی؟ دست خودت نیست. ما یه شبه کسی رو خطرناک نمی کنیم، این سنت الهیه که یه شبه میتونه آدم رو خطرناک کنه. دستت باشه با شوخی نداره. و البته یه بحثی رو توی جایی که دیگه خیلی اصرار کردن شما سیاسی صحبت کن، گفتم خب بس من یه کمی صحبت میکنم سیاسی، یه جایی کردم شما پیگیری کنید اون بحث رو به دست برید، بعد میسره مطالعه، شایدم بعد از صبح یه جایی تو داینوت به این چیزی گیرمون بیاد بگیم مثلا ها، شاید نمیدونم اگه خدا بخواد، که اون بحث خیلی بحث خوبیه، اگه من بتونم بفهمم و بتونم بگمش جالبه. بهترین نوع اختلاف چه نوع اختلافیه؟ اختلاف بین حق و باطل؟ نه، بین دو گروه باطل، چون بین خوب و بین ببین مادره با با یه کسی که ادعا میکرد مادر بودن سر بچه دعوا داشتن، بعد امیرالمومنین فرمود خب ما بچه رو نصفش میکنیم نصفش رو میدیم بیریم نصفش رو، نامادره گفت باشه نصفش کنیم، مادره گفت نمیخواد ببرش، بچه رو نصف نکنیم، من حقم گذاشتم. حق و باطل با هم درگیر بشن امکان صلح وجود داره. حالا فرض کنید هر دو نامادری هند، این میگه نصف کن، اونم میگه نصف کن، چی میشه؟ من جای صهیونیست‌ها بودم سعی می‌کردم تو ایران که تا حالا با هیچ نوع اختلاف حق و باطلی نتونستم خرابش بکنم یه همچی طرحی بریزم. شما فکر کنید این فکر به ذهن اونا نمی‌رسه؟ فکر عملیاتی شده. ساده هستی، ساده راه راه باشد در قلب. البته باید ما رو بکشن تا این اتفاقا بیفته نتیجه بده. بعد معلومم نیست ما به این زودی عمرمون تموم شده باشه که اونا بتونن ما رو بکشن، چون اونا که میتونن ما رو بکشن. بعد خدا تصمیم گرفته باشه ما رو ببره، بعد به جایی تریلی بذاره جلو گلوله اونا. اونا هم دست اونا نیست که بتونن ما رو بکشن. متأسفانه اونا شاید تا حالا یه فکری برای معنا کرده بودن. حالا قرار از این که هنوز سخنان شروع نشده، نه اون بخش جنبی اختلاف دیگه هیچ که سوال نمی کنه. آقا تو کتابه بچی کتابی هست، تو کتابی هست، اون بچی کتابی هست، اون بچی کتابی هست، مامان نیستن ایش کدوم. شما یادتون باشه اگه زمانی صحیح نیست شدید خواستید با اختلاف یه جایی رو نابود کنید، سواری بگیرید، اینا این روش رو استفاده کنید. اون روش ها قدیمی بین حق و باطل اختلاف، اینا بابا حق اینقدر بلده کوتا میاد، مظلوم میشه، در خونش آتیش گرفته میشه، زن و بچه‌هاشو میاره کربلا، حق اینقدر بلده صبر کنه، کوتا بیاد، زجر بکشه تا حقانیتش رو ثابت بکنه که حد و حساب نداره. بالاخره بچه میمونه. میدونی؟ بهترین نوع اختلاف چی؟ یاد گرفتی اینجا کلاس ابلیسی ها دارم. بین دو تایی که ادعای حق میکنن که هیچ کنونشون حق نیستن دعوا بنداز، این وسط اون کسی که با پنبه سر از بدنش جدا میشه علی ابن ابی طالب علیه السلامی که سر به چاه میگذره. در زمان امیرالمومنین اتفاق افتاد یا نه؟ بگو ها کجا افتاد؟ کجا؟ نه، تو شهر کوفه بین اشعثیون و خوارجیون دعوا شده بود. اشعثیون با خوارجیون دشمن بودن، خوارجیون با اشعثیون دشمن بودن. امیرالمومنین باید چیکار کنه؟ اینجا تمام شد حکومت امیرالمومنین. جفتشون هم بد بودن. اشعث میگفت یا علی تو رفتی طرف خوارج از اونا عذرخواهی کردی؟ تو میدون اونا چه آدم هایی هم؟ بله آقا جون، بله. خوارج میگفتن آقای اشعث کی پای رکاب تو؟ این دلیل حقانیت توه؟ خب آقا بله. وقتی که باطل اومد در خانه علی رو آتش زد، علی ابن ابی طالب صدا زد خدایا صبر میکنه. ولی وقتی که اینجوری اومدن دور علی جلو هم دیگه جنگیدن و علی ابن ابی طالب و این وسط قریب گذاشتن، علی ابن ابی طالب صدا زد یا رسول الله دیگه صبر نمیکنه. این دعوایی نیست که من بتونم دیگه حلش کنم، از چی کوتاه بیام؟ خیلی بحث عمیق‌تر از این حرفاست. رفتار غلط رو باید جلوشو گرفت. پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین، امام صادق در کلماتی شبیه به هم می‌فرمان دو گروه کمر منو شکستن. همم از تعبیر شکسته شدن کمر صحبت کردم، استفاده کردم. را رجلون علیم اللسان فاسق و رجلون جاهل القلب ناسک. آدمی که خوش سر و زبونه و فاسقه، آدمی که نادانه ولی اهل عبادت. بچه درسته؟ بچه درست احمق. یکی آشوب میکنه که جواب میده، حالا کی میخواد اینجا ساکت کنه؟ در همه روایات آمده است که اینها چیکار میکنن؟ فتنه میکنن. اولائک فتنه تو کل مفتونه. اینا فتنه ها، عامل فتنه و فریب، هر فریب خورنده ای هستن. در بعضی از همین روایات میفرمان اینا حال مردمو به هم میزنن. اون با عبادت احمقانش، اون با علم و زبان حتی کانش. قطع دهری اثنان، عالم متحتک و جاهل متنسک. هادا یسد الناس عن علمهی به تحتکهی و هادا یسد الناس عن نسکهی به جهلهی. این حال مردم از عبادت به هم میزنه، به خاطر نادونیش اون حال مردم به هم میزنه، مانع میشه برای راه خدا، هدایت مردم. از علم و معرفت درستش، از حرف درستش، با تحتکش. تحتک یعنی پرده داری. جزء روایت مشهوره. شما فکر کنید من خیلی تلاش کردم اینا رو پیدا کردم؟ بچگی ما میشنیدیم، شما هم همتون شنیدید. همه فرمودن که آقا اینا کمر پیغمبر رو شکستن، کمر امیر المؤمنین شکستن. آقا مگه کیان؟ مگه داشتیم از چی صحبت میکردیم به اینجا رسیدیم؟ میخواستیم مقدمه بگیم. این بحث اینقدر فشار آورد که آقا مقدمه چی نکن، برو سر اصل مطلب. ولی اون مقدمه همون خیلی قشنگ بود، دست ندین. چی داشتیم میگفتیم؟ دو جور جمع ازداد داریم. یه جور جمع ازدادی که یه جور جمع ازدادی که برای اولیاء خداست، یه جور جمع ازدادی که برای منافقینه. منافقین دو چهره، دلش با تو نیست، زبانش با توه، مثلا اینجوری. بعد اون جمع ازداد کجا، این جمع ازداد کجا. من میترسم این حیف میل باشه، این جمع ازداد مقدمه رو بذاریم کنار. این یکی از وجوه جمع ازداد جنگیدن در چند جبهه است. امیرالمومنین شخصیت بی‌نظیر تاریخ بشریته. تنها کسی که در چند جبهه جنگید، در چند جبهه‌ای که همه اونا با هم دشمن بودن. خوارج 2000 تیپشون، تیپولوژیشون طلحه و زبیر رو چیز نداشتن، دوست نداشتن. برخیشون از کسانی بودن که جنگیده بودن با طلحه و زبیر. طلحه و زبیر به هزار دلیل آماده بودن برای جنگیدن با معاویه. و اگر امیرالمومنین با طلحه و زبیر نمی جنگید، طلحه و زبیر حتما با معاویه می جنگیدن. حتما، اصلا برنامهش معلومی نداشتن. به خاطر این رفتن به عثمان حمله کردن. چی داری میگی؟ قول نخوری یا؟ این چون با فلانی بعد آدم خوبیه نداریم ما. آقا داریم؟ نداریم. آقا داریم؟ نداریم. تا تو با کی بدی؟ با دشمن. خب دشمن هم با تو بده. دشمن که این مهم نیست که تو با اون بدی. اون که الان حتی خوشحاله که. این مهمه. مهم باشه کم مهم. این خیلی مهمه میشه مهم. ما یه کمی کد با کد صحبت کنیم بریم جلو. کد نه ها، کد یعنی فشرده و مندمج. بعد خوارج، اصلا این گرایشش به سمت خوارج وقتی که شروع شد، اینا قسم خوردن دو نفر رو بکشن. چقدر عدالت هم داشتن، میبینی روحیه عادلانه رو. معاویه و علی بن ابی طالب در یه شب باید بکشیم، باریکالله انصافتون رو شکر. چه آدمای متعادلی میبینی؟ بی‌طرف، منصف میبینی؟ میبینی انصافشون رو؟ حالا شما جالبه کلمه بدی رو استفاده نمی کنم، این کلمه معنای بدی. چقدر از این انصافشون خود ارضایی میکردن و این ما آدم های خوبی هستیم، این گفتیم دوتا رو با هم بکشیم در یه شب. چقدر خودشون می اومده از این انصافشون. چون میدونی دیگه آدم باید یه وجدان خفه کن سر وجدانش بگذاره بعد جنایت بکنه. جفتشون رو با هم میزنیم به اینجا رسیدن. وقت امیرالمومنین رو باید با کدوم بجنگه؟ با کدوم بجنگه؟ با کدوم بجنگه؟ امیرالمومنین با چند گروه جنگید بفرمایید؟ قاستین و مارقین و ناکسین. یه گروه دیگه بودن؟ جاهلین پای رکاب خودش که بصیرت نداشتن نتونست با اونا بجنگه. همونا علی ابن ابی طالب و یکیشون کشت، بقیه هم بساط علی ابن ابی طالب رو جمع کردن. کارو به کربلا رسوندن. آقا امیرالمومنین هم باشه در چند جبهه جنگیدن خیلی سخته. چون هر کسی برای خودش، آقا کسی کسب وجاهت نکنه از دشمنی با آدم های بدا. اینا دموده شده. برو همون. کسی کسب وجاهت نکنه از دشمنی با هر آدم بدی. خود دیگه این مقدارشو که از حفظیم که ناکسین و مارقین و قاستین ایناشو که از حفظیم دیگه، همین مقدار. 2000 فکر کنی به نتیجه میرسی امیرالمومنین تو چند جبهه جنگید؟ اینا با هم دشمن بودن. پس ما باید آماده بشیم برای تو چند جبهه جنگیدن. نه طرف من باش، من علیه اونم. خب باش باش، علیه اون باش. حالا این که دلیل نمیشه که تو حق باشی که. صبر کن ببینم، اینجا ببینم. حالا خودش انبانی آلودگی ها که امکان توبه هم براش نیست. میگه چون شما یک میلی پیدا کردید به این مثلا چی، باید توبه کنید. و تو خودتو کی باید توبه بده؟ فکر کنم ما این حرفایی که میزدیم دیگه، این حرفایی که تو تاریخ دیدیم، از اینا چیز میشن. این دفعه مشاعرشون از دست میدن. خب تو که چی داری شبیه خوارج حرف میزنی که امیرالمومنین رو میخواستم توبه بدن؟ به اشتباه نکرده اعتراف کن. یا به اشتباه کرده، خب شما نامرده وادار کردید به این اشتباه امیرالمومنین رو. اگه اشتباه بوده
امیرالمومنین چاره ای نداشت بین بد و بدتر بد و انتخاب بکنه. حالا میگه چرا بد انتخاب کردی؟ توبه کن. تو خودت کی هستی؟
چی بگردم؟ تو چند تا جبهه جنگیدی؟ تا حالا؟ بله؟ فیلمش هم دیدی؟ فیلمش هم ندیدی؟ حالا من برای ترسیم میکنم اگه خواستی فیلمش رو یه زمانی بسازی خدا رو چی دیدی؟ یه وقتی به غیرتت برخورد زندگی تو گذاشتی که رفتی دنبال یه کار مفید ها؟ یه کار اولویت دار. اگه خواستی ترسیمش اینجوریه، دوتا دشمن هم میخوان همدیگه رو بکشن، بعد اینا اومدن جفتشون میخوان تو رو بکشن، درسته؟ تو وقتی که شمشیر داری میبری سمت اون، این که میخواد تو رو بکشه خوشحال شده، اونی که مقابل تو میخوای بری باش به جنگی تو رو متهم میکنه به اه تو داری طرفداری اونو میکنی، من اونو میکشی، ببین پشت سرت کی وایستاده، میگه بابا من به اون چی کار دارم، خواهد تو رو ول کنم که تو خودت گلتر از اونی. بعد حالا اینو یه زخمی بکنه بره طرف اون، تا بره طرف اون میگه اه تو طرف کیو گرفتی داری اینو میگی، میفهمی تو الان داری منو میکشی، من دشمن اونم، تو میدونی منو زخم زبونا رو چی کار کنه آدم. همه اطلاعات تاریخی که دارم روش تحلیل میگذارم خودتون هم دارید، عقلتون هم که بیشتر هم میرسه، درسته یا نه؟ پس چه توجیه دیگری داره؟ برید این الگوها رو بچینید. وقتی الگوها رو چیدید کس نمیتونه اون الگوها رو دیگه تکرار کنه. آقای دشمن، تو از بدی اون یکی دشمن میخوای استفاده کنی، ما رو بزنیم، ما تو رو بزنیم، یعنی طرفداری کردی من اون یکی دشمن. آقای تو یکی دشمن، تو دشمن قبلیه، آقای تو چه خبرته؟ کبک اشعث و معاویه خروس میخوند وقتی که این خوارج شوریده بودن علیه امیرالمومنین. کبک معاویه خروس میخوند وقتی که تلازوه با امیرالمومنین جنگه و علی مظلوم. حالا شما بگو امیرالمومنین مظلوم تر بود امام حسین؟ بگو امیرالمومنین، چون امام حسین تو یه جبهه جنگید، جبهش کاملا مشخص. امیرالمومنین تو چند جبهه جنگید؟ خیلی مطلبمون مقدمه چی بود که نیمه تمام ماند؟ جمع ازداد. بعضی جمع ازدادن به صورت خوب، بعضی جمع ازدادن به صورت بد. چی شد به اینجا کشیده شدیم؟ عرض کردم که بگو تو من بگم. گفتن چی؟ نیادت نره. انتقالش این بود اگه جمع ازداد نشی به صورت خوب، جمع ازداد میشی به صورت بدا، خطرش تهدیدت میکنه. من یه کاری میکنم تو این مجلس زار بزنی بگی خدایا ما رو جز به مجانین و دیوانگان عالم قرار بده، خلاص من کن از این همه حرفای پیچیده و ولمون کن تو خدا، یا بهش یا جهنم، چیه؟ کجا میبری این دیوونه ها رو؟ از دیمارستان که میرن کجا میرن؟ همونجا برو بر خلاص بگو دیگه. ولی نگی اینا، تو میتونی، ببین میتونی، میتونی تو نگی این حرفا رو، اصلا هم پیچیده نیست. چی پیچیده است؟ چیزی که تو نیم ساعت بشه توضیح داد پیچیده است؟ اصلا پیچیده نیست. آقا پیچیده بود؟ نه. خب من بحثشو میذارم برای وقت دیگه. اما از دو تا شخصیت مثال زدنی در جمع ازداد میخوام حرف بزنم براتون، زیاد روحتون خسته و کسل نشه که بابا تو هم گازشو گرفتی در مورد منافقین صحبت میکنی، بعد گله بکنی بگی بابا در مورد خودمون صحبت کن، ما مؤمنین گلمنگولی خوشگل ترتمیز حال کنیم. چشم، در مورد شما که بنده زیاد معرفتی به شما ندارم، ولی اون خوبایی که شما از قبیله اونایید اونا رو میشناسم، من بهتون میگم شما صفاشو ببر انشالله اون خوبا آینه و انعکاس وجود نازنین تو باشن و قله هایی که تو بهشون برسی و اصلا همین الان استعداد اونو داشته باشی. حاج آقا مجتبی تهرانی یکی از وجوه جمع ازدادشو بگم، اون همه علم، اون همه اعتبار، اون همه تواضع، این جمع ازداده. چون علم تکبر میاره، من دیدم، بنده ایشون رو از نزدیک دیدم ایام 40مشونه دیگه، درسته؟ یه تواضعی کرد. خب من دیدم، من خیلی بزرگان و خوبا رو دیدم، تواضعشون رو دیدم. خب انتظار داشتم از ایشون هم، پای منبرشون رفتم، نه زیاد، خصوصا نوجوانیامون بیشتر. خب انتظارمون هم هیچی جز این نبود. شاید یک ماه قبل از این بیماریشون بود، خدمتشون رسیدم، خواستم سلام علیک کنم. آنچنان برخورد با محبت و متواضعانه و مهربانانه ای داشتم که منی که طبیعتا انتظار داشتم اصلا خودم شرمنده شدم. چی کار میکنه ایشون؟ اصلا از که حقیقتا خودشو چیزی نمیدونه. بابا شما اوستای بابای منی، ما هم که هیچی نیستیم، کسی کاری به طرفت هم نداری. یا اون همه علم، اون همه معرفت، اون همه اعتبار، این همه تواضع، یه جور جمع ازداده. بخواستم یه چیزایی بگم، اصلا لال شدم. یکی از نوادر کسانی که منو لال کرد پیش خودش ایشون بود. مثلا فکر نمی کنم اون زمان این تبدیل بشه به یه خاطره‌ای که یه وقتی من بگم در رسای ایشون. یه شخصیت دیگه‌ای که میخوام براتون معرفی بکنم، کسیه که 3 روز پیش به شهادت رسید. ایشون رو من تو لبنان دیدم. شما طبیعتاً میدونید بنده هم به دلیل بدیهام قسی القلبم، خاطر میگم آدم قسی القلب، آدم کجا بودیم ما که آدم هست، هم این که آدم زیاد دیدیم دیگه، هم این که انقدر از قله ها حرف شنیدیم و گفتیم، به چشممون نباید بیاد دیگه. آقا تو برخورد اول این آقا به چشممون اومد، عجب. حالا ما همه خودمون رو به دیرباوری میزنیم و افهم زیاد دیدیم دیگه، ولی عجب آدمی بود. اومدیم به یه مناسبتی، گفتیم آقا میشه تلفن ایشون رو با پیدا کنیم؟ یه کسی بود اونجا یه چیزی گفت، یه روحیه ای داشت. تلفنش رو پیدا کردیم و بازم باهاش در تماس بودیم و بعد گفت من یه وقتی میام ایران و دوباره هم دیگر دیدیم، یه تیکه دیگه دل ما رو برد. اصلا این کارش این بود، تیکه تیکه، انگار نه انگار این دل قلبه سنگه و هم داشت می برد. بعد دیگه در سرعت بسیار بالایی، در فرصت بسیار کمی، دیدم که اصلا من دوست دارم پیش این بشینم. اصلا زنگ می زد از اون ور بلند شد بیا، مثل بچه بلند شد می رفتیم. کاروبار چیه؟ یه آدم خیلی خوبی. یکی از رفقا میگفتش که من هر چی ماشین بودم باهاش می‌خواستم باهاش صحبتایی بکنم، این اواخر تو عالم شادی و نشاط خودش بود، اهل تظاهر و این حرفا نبود اصلا و ابدا. هی ذکر میگفت، ذکر میگفتم، ذکرش تموم میشه، میگم به مقصد رسیدیم، ذکرش تموم نشد. میگم چند تا ذکر داره میگه برای شروع سفر. خیلی از ویژگی های این مرد و کارهایی که کرده رو نمیشه گفت، ولی مرد عمل بود. مرد عمل به معنای واقعی کلمه. من به خاطر شهادت ایشون صبح پای تشییع جنازش به حضرت آقا به مولامون امام زمان تسلیت گفتم، به خانوادشون تبریک، به خانوادشون تبریک گفتم. به اون روز چی میخواستید دیگه؟ یه پدر خوب، همه پدرها هم یه روزی از دنیا میرن. ایشون که دشمنشون رو نبرد که، دشمن بهانه رفتنش شد. میخواستید پدرتون با تصادف نعوذ بالله بمیره، اینقدر جوانتر از ایشون بودن با تصادف از دنیا رفتن، شهید شد. شما دیگه چی میخواید فداتون بشه؟ افتخار کنید بهش دیگه، کیف کنید. ولی به مقام معظم رهبری تسلیت عرض کردم، گفتم آدم اینجوری یا نداری یا کم داری. دوست دارم این آدم رو بهتون معرفی کنم، بوی اونو بگیرید، آرزوشو بکنید، حسرتشو بخورید. بعد من میدونم شهدا کمک میکنن ها، دست میگیرن ها، مخصوصا شهید تازه شهید بشه. من دیدمشون گفتن اینجوری ها، گفتن ما کمک میکنیم ها، شنگولن ها، خیلی هنوز فاصله نگرفتن. حیف من نمیتونم جزئیاتی در مورد ایشون بگم که تو چه خطی به شهادت رسید، توسط کیا. بعضیا به گردش نمیرسیدن. شهدای دفاع مقدس حسرتشون میخوره. شنیدی اشقل اشقی علی ابن ابی طالب به شهادت رسون؟ آدم معمولی نمیتونه امیر المومنین به شهادت برسونه. کار میکرد شب و روز نداشت. تو لبنان تابستان لبنان که شاید 24 ساعت 18 ساعت برق نبود روزه میگرفت. یکی از رفقاش میگفت با دهن خشکیده کاراشو یه ذره کم نمیکرد، روزه ماه رجب و شعبانش هم کم نذاش. میگه یه داد زدم سرش، گفتم بابا فردا اگه روزه باشی من دیگه پیشت نمیام. و چرا به روزه من چی کرده؟ بابا آدم وقتی که میاد پیش تو احساس حقارت میکنه. لبخند رو لباش بود. من فکر کمی از اون آدم های خنده روه. بعد اشکش دم مشکش بود. آی گریه میکرد. امام جماعت مسجدشون میگفت ما خیلی آره دیدیم میرن یه سفر خارجی میان، تازه آب و هوای مدیترانه هم بهشون نخورده، دیگه لطف میکنن میان در خونه خود چند دقیقه بشینن، اگه بشینن. ما میگیم میاد تو مسجد، حالا گریه هم نکنه، همینجوری سرشو تکون بده. میگیم بابا این هنو عراق در نشده الحمدلله. میگه ایشون رو دیدم گوشه مسجد تو دعای کمیل نشسته، آی گریه میکنه از همه اهالی مسجد بیشتر. برای چی؟ من پیش خدا شهادت میدم 25 سال از دفاع مقدس گذشته بود، این هنوز از دفاع مقدس در نیامده بود. از اولین آدمایی که تو کردستان رفته با دشمن جنگیده. بهش گفتیم اربعین کربلا نیومده بودی، جات خالی. میگفت من حالا من نمیتونم بگم دیگه، یه جایی که جمعی از شیعان قریب تا حالا دسته عزاداری رو ننداخته بودم، رفتم بچه هاشون رو جمع کردم، یه نوحه بهشون یاد دادم، برای اولین بار یه دسته عزاداری تو جمع شیعان قریب را انداخت. خیلی عجیب آدمی بود، واقعا برای ما اهل زمین تأسفه یه همچی آدم های از دست برن. خدا زیاد اجازه نمیده خیلی خوبا زیاد خوبیشون رو رو کنن. میفرماد بسه 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 ببریم، شما باش نکن، زیادیشون میشه. ما زیادیمون میشد امثال این آدم های بین ما بودن. شروع هیجان انقلابیش یه ذره کم نشده بود، عمل انقلابیش یه ذره کم نشده بود. نمیدونم، ما یادی که امشب ازشون میکنیم، بوزه امشبتون هم بهشون هدیه کنید. رفیق من بوده تا الان رفیق شما هم بشه. امیدوارم شما هم این مقدار از فیلمش آوردن نگاه کنید، شما هم همه از همه امشب باش رفیق بشید. خیلی تحویلش میگن، خیلی غریبانه یه کارایی کرده هیچکی نفهمیده. کار بهش واگذار میکردن، یک سوم بودجهشو میدادن، دو برابرش کار میکرد، میگفت مشکلاتشو من خودم حل میکنم، کاری نداشته باشید. چجوری راحت حاضر بود افتخار کاراشو دیگران ببرن. یکی از رفقا میگفت مردم جنوب لبنان جمع شده بودن زمین چمن، یه تیکش رو شما میبینید الان. این از کجا بلند شد؟ گفتن ما اینجا جمع شدیم توی زمین چمن یه کار محلی میخواییم انجام بدیم. حالا ایشون رئیس هیئت ایرانیه اونجا، حد وزیر بالاتر باش احترام میذاشتن. گاز ماشین رو گرفت، تابستون بود، گذاشت رفت جنوب. یا یه ذره شاد بشن. این تو خونش بود، بازی در نمی آورد. واقعا بعد از 8 سال دفاع مقدس، من احساسی که تو این یکی دو روز پیدا کردم اصلا تکرار نشده بود تو این واسطه برام. اون زمان شما رفیقای خوبت رو از دست می دادی، یه حال دگرگونی خاصی برای انسان ایجاد می شد. بعد من دوباره 25 سال رفتم عقب، گفتم واقعا می تونست یه همچی تجربهی به دست بیاد. پیشنهاد میکنم از خدا بخواید با یه آدم های خوبی آشناتون بکنم که وقتی که رفتن روحتون شرحه شرحه بشه. یاد شعر امیرالمومنین میفتم وقتی داشت میومد بالای سر عمار، میگفت میفرمود ای دنیا تو با من چه دشمنی داری که من به هر کی دل میبندم اونو از من میگیری. دنبال من افتادی ببینی من به کی دل میبندم اونو از من بگیری. اینقدر شرح شرح میشد دلش از فراق رفقای شهیدش. من که ایشون رو زیاد نمیشناختم، کمی بود باهاش آشنا شده بودم، ولی صفای باطن او رو امام زمان خبر داشته. حتما امام زمان دلش به صورت عجیبی داغ داره. نگید امام زمان میدونه که ایشون رفته جای خوبی، مگه امام حسین نمیدونست علی اکبر رفته جای خوب؟ اصلا پرواز یه پرستوی عاشق در فضای شهادت میکشه آدمو. مگه اول فضل عباس بد جایی رفته بود؟ مگه امام حسین نمیدونست عباس کجا رفته؟ یقین داشت الان صورت رو زانوهایی باباش امیر المومنین داشته. یقین داشت به آرزوی ملاقات آن کسی که او را ندیده بود، یعنی فاطمه زهرا نائل شده و فاطمه زهرا داره صدا میزنه عباسم پسرم. ولی چرا حسین به پهنای صورت عشق میریخت به حدی که با آستینه های خودش عشقاش رو پاک میکرد؟ رفتن پرستوهای عاشق با آدم این کار رو میکنه. چقدر راحت شهید شاطری، مشهور به مهندس حسام، مشهور به خوشنویس یا هر اسامی مختلف دیگه، چقدر اهل روزه بود، مداح نبود اما این آب خوردن به جوش می آمد و به خروش می آمد و مداحی می کرد. می گفتن آی مهندس این همه الان داشتی نقشه می کشیدی، کار می کردی، کار عمرانی می کردی، اصلا نمی خورد کاراکتراش به هم دیگه، اصلا نمی دونست آدم بگه ایشون یه مهندسه، یه مدیره، یه هنرمنده، چیه؟ یه چیز عجیبی بود. تیپ های مختلف بهش عشق می‌ورزیدن. من یقین دارم مردم لبنان این روزها عزادارتر از مردم ایرانن، چون نمی‌شناختیم ما ایشونو. شما باورتون میشه من به بعضی ها گفته بودم یک کسی هست برید ببینیدش، یکی از دوستا از کارگردانان مطرح رو تهیه کرده بودیم، هفته گذشته جلسه داشتیم، گفتم برید اصلا این آدمه رو ببینید، امیدتون به زندگی بره بالا، یه الگوی مجسم ببینید، فقط تو قصه ها و کتاب ها نخونید. باورتون میشه آدم کسی گیر بیاره اینجوری با اطمینان بگه؟ واقعا پیدا میشه؟ بعد دفعه دو روز بعد وقتی انتظار داری تماسش رو بشنوی، یه دفعه پیامک بیاد فلانی شهید شد. خودمون میشه مثلا مهاجای اینا رو پر کنیم؟ هرگز نخواهد شد، هرگز نمیشه. خودمون میشه ما رو به اینا ملحق کنیم؟ شهید حسام اگر تو این جلسه بودی و من روزه میخوندم برات، مسلمم بیشتر از همه گریه میکرد. ما همه روزه هامون رو تو هدیه میکنیم. شهید حسام امروز انقدر به پسرهای تو، به خانواده تو احترام گذاشت، به بدن تو احترام گذاشت، بزرگای مملکت می آمدن با تواضع صورت رو به بدن تو می گذاشتن. تو علمدار بودی، در سالگرد عماد مغنیه دشمن تو رو کشت، تو عماد ما بودی بی سر و صدا، تو کربلا هم حسین یه علمدار داشت وقتی رو زمین افتاد، با بدنش کاری کردن، هرچه حسین کرد نتونست بدن عباسش رو جمع کنه. دیدن اون صحنه دلخراش، بدن بی دست عباس خودش، علی رحمت الله علی القرآن.
بیان معنوی نقطه های آخر.